خودمون نمیتونه حرکت کنه. دکتر قادری به جای ما اضافه شدن. آقای دکتر قادری مجدد سلام، شما نمیدونم تا کجا صحبت های جناب دکتر نظری رو شنیدید، اما سوال اینجاست، در تمام ایرادایی که تو این حوزه وجود داره، در پسش به نظر میرسه که حکمران ما نتونسته یک سیاست جامع رو برسه برای یک سیاست جامع رو تدوین کنه برای خود رو. چرا نتونسته آقای دکتر قادری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و مهمانانتون. نگاه کنید، من فکر کنم که اصلا ما نمیخوام واقعیتی رو بپذیریم که بخش خودرو هم مثل بقیه بخش‌ها دولت باید خودشو کنار بکشه. دولت اگر میخواد حمایتی بکنه، حمایتش مثل بقیه صنایع باشه که دولت بیاد قیمت گذاری بکنه، از اون ور هم ما بیایم و دقیقاً محدودیت برای واردات ایجاد بکنیم، بعد از اون ور هم یک کیسه ای بدوزیم برای درآمد حاصل از واردات. یعنی دقیقاً چون عددهای به اصطلاح حقوق ورودی خودرو عددهای درشتی است، میخوام با اون مشکل هزینه جاری دولت رو حل کنیم، بعدش هم چه بخشای مثل دانش بنیان ها خودرو رو وارد نکنیم. طبیعی است که اینا زنجیرها همه معیوبه و مسئله داره، و اگر شما میخواد مشکل رو حل کنی، من بگم چند تا کار رو انجام بده. یکی این که به اصطلاح درسته سوم حمایت های تعرفه باید وجود داشته باشه، منتها نه به این شکلی که خودروساز همیشه خودشو پشت دیوارهای بلند تعرفه بخواد پنهان بکنه و دقیقا کیفیتش رو در سطح پایینی نگه داره. دوم این که سریع دولت سهامش رو واگذار بکنه و از طرف دیگه درآمد حاصل از واردات خودرو هم بده شرکت های دانش بنیان که تو این زمینه شکاف و فاصله و افتادگی ما رو با کشور پیشرفته کم بکنه.
من میونه کلامتون این واگذاری که فرمودید چه فرآیندی قرار هست براش حاکم بشه؟ آیا اون واگذاری که سازمان خصوصی سازی مثلا اومد انجام داد مد نظرتون هست، یا اینکه باز ما بیایم یک دوچرخه از اول اختراع کنیم و ابداع کنیم؟
نه نه، واگذاری دوچرخه نیست، بحث دقیقاً واگذاریه. سام دولت الان خودش
کی واگذار میکنه؟
خب بیاد در حال بخش خصوصی واگذار کنه، خودشو کنار بکشه، همونطور که به اصطلاح تابع چیز کرده. منتها نگاه کنی تشویق هم بکنه که مجموعه هایی که تو بخش خودرو فعال هستن، یعنی این که ما بخواییم مثلا واحده کوچیکی که هر کدوم 5000 دستگاه 10000 دستگاه کار بکنن، اینم دقیقا کار کاملا غلطی است. یعنی صرف جوی مرشد مقیاسی بس جدی سوی بخش خودرو باید کمک بکنه که حالا مجموعه هایی که وجود دارن کنار هم دیگه قرار بگیرن، ولی اینکه خودش هم در حالا بیاد یه بخش سهام رو نگه داره به صورت مدیریتی و این حجم به اصطلاح زیاد نیرو رو توی تشکیلات خودروسازی داشته باشه، هزینه های آنچنانی، و بعد چه با قیمت گذاری ها یک بار بیاد دستن زیان انباشته ای رو توی به اصطلاح چه صورت های مالی خودروسازان چیز بکنه. اینا کاملا غلطه. تا این به هر حال ایرادات و اشکالات برطرف نشه، حالا شما ما ناچارن مثلا میبریم توی بورس میگیم که خودرو عرضه بشه، ولی ما با تفاوت رو میدیم به خود روسال. به چه عنوانی مثلا ما با تفاوت رو بدیم به خود روسال؟ یا به صحبت از واردات میشه میگیم که خود روسال بره وارد بکنه، دوباره یه راند بیوارش ایجاد میکنیم. خب با تولید میخوام راند ایجاد کنیم، با واردات راند ایجاد بکنیم، نمیدونم با فروش میخوام راند ایجاد کنیم، که نشد به هر حال اداره یک صنعت این ایرادات اشکالات برطرف بشه. من بکنم
که خوب هست که نمایندگان محترم مجلس به این دغدغه رسیدن و همراه مردم هستن تو این حوزه. من میدونم آقای دکتر قادری باید در کمیسیون حاضر باشید، در جلسه حاضر باشید، فقط میخوام باز هم خواهش کنم که اگر فرصت هست باز همین فرصت
رو با عرض معذرت من چون جلسه هست از جلسه اومدم بیرون، انشاءالله دوستان ادامه میدن و ادامه
متشکرم، سپاسگزارم. باز متشکرم آقای دکتر نظری. نمایندگان محترم حالا اکثرشون به این شکلی که آقای دکتر قادری صحبت کردن صحبت میکنن، این نشون میده که خب به هر حال متوجه درد و زخم و بیماری هستن. اول راه رسیدن به درمان همینه که ما درد رو بشناسیم، درد رو شناختیم، راجبش هم صحبت میکنیم، همه هم از هم سبقت میگیریم برای صحبت درباره این درد، به سرانجام نمیرسه. باز بپرسم چرا از شما؟
ببینید واقعیت اینه که در ما هنوز، حتی دکتر قادری هم که صحبت کردن و چارچوب صحبتشون رو من خیلی قبول دارم، یه نکته هم تو صحبتشون هست، حالا چون خارج شدن از بس من خیلی به اون نمیپرسم، فقط همین رو عرض بکنم خدمت. هنوز میگن که باید ما بیام یه بخشی از یک بازار رو بگیریم، نمیدونم به دانش بنیان کمک کنیم، از هم خدمتون که از خود رو بگیریم، از فلان بکنیم. این بازار دستوری بازاری نیستش که به نتیجه برسه. بازار باید عملیات و تقاضا و عرضش تو چارچوب خود اونجا نوشته بشه. اگر میخواییم بازاری توسعه بدیم، اگر میخواییم خدمتی بکنیم، اگر میخواییم تعرفه‌ای بگیریم، اگر میخواییم در حقیقت کمک کنیم و توسعه اشتغال ایجاد کنیم، این به این صورت نیستش که ما بیاییم دست ببریم در بازار. در بازار دست بردن باعث میشه که تعادل بازار به هم بخوره، چه در روش کالا، چه در سیستم های قرعه‌کشی قیمت گذاری و شارژ، باعث میشه که ما ضرر بخوریم. یه نکته من فقط عرض کنم خدمتتون، گاهن اعلام میشه که آقا مثلا ارزش سهمی بازار 80% مثلا شرکت های دولتی هستن و خب 20% شرکت های غیر دولتی در خودروی سواری. اینجا ارزش بازار در نظر نمیگیره. ما در سال گذشته شاید ارزش تولیدات محصولاتی که مثلا حالا شرکت های خصوصی از بسیار خودروی که عرضه کردن برابر با اون سهمی بود که مثلا سایکا داشت یا ایران خودرو داشت، ارزش تومانی و ریالیش، حالا بیشتر ریالیش ما عرض میکنیم، این ارزش ریالیش برابر میکرد دیگه. امروز اینطوری نیستش که سهم یک بازار بگیم 80% به یک سوه، 80% از لحاظ تعدادی، شاید شما از لحاظ تعدادی و کیفیت و چارچوبی خودرو اقتصادی داری تولید میکنی، یه خودرو خیلی سطح به اصطلاح اولیه داری تولید میکنی که این برابر هست تا و چهارتش برابر با یک تولیدیه که خب از تکنولوژی برتری برخورداره و باید هزینه های بیشتری برای تولید اون داد. این سهم تغییر کرده، ولی باید قانونگذار ما کسی که در این مورد تصمیم میگیره بفهمه که بازار خصوصی بازاریه که این بازار ایران خود و سایپا نیست که هر لحظه بیاد تصمیم بگیره و هر لحظه بخواد بیاد تغییرش بده.
متشکرم. آقای دکتر شهبازی از کمیسیون برنامه بودجه به جمع ما اضافه شد. آقای دکتر شهبازی سلام.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
متشکرم. ما در حال شنیدن صحبت های دکتر نظری بودیم. در پاسخ به این سوال دقایق قبل آقای دکتر قادری همکار شما هم در جمع ما بودن. آقای دکتر قادری ایراداتی رو در حوزه خودرو فرمودن در سطح کلان که چرا خودروساز ما به این وضعیت هست، چرا حکمران ما به این وضعیت رسیده در پس دهه ها. این چراها رو آقای دکتر نظری به این شکل پاسخ دادن. الان سوال این هست، هم نمایندگان محترم مجلس که متخصص حوزه اقتصاد هستن بیشترشون مخصوصا در کمیسیون و هم کارشناسان ارشد اساتید دانشگاه در حوزه خودرو، نظرهاشون تقریبا الان رسیدیم مشترک، حکمران ما هم هنوز تصمیم نگرفته. آقای دکتر نظری فرمودن چرا، این وضعیت تا کی به نظر شما میخواد ادامه پیدا کنه؟ این وضعیتی که هم شهروند ما در وضعیت بلا تکلیفی به سر میبره، هم خودروساز ما، هم قطع ساز ما به هر حال در یک بلا تکلیفی جامعی به سر میبریم، تا کی قرار هست این وضعیت ادامه پیدا کنه و نرسیم به یک راهکار جامع؟
استمراری که از گذشته بوده و نمیشه گفت تا چه، منتها تا زمانی که ما شرایط و وضعیت رو سامان ندیم و به اون علل و عوامل اصلیش توجه نکنیم همین وضعیت ادامه داره و ما شاهدیم که روز به روز شرایط هم بدتر میشه، گرچه مدیران، مسئولین و در واقع دستاندرکارانی که مسئولیت هم میگیرن یا در واقع مجلس میخوان رأی اعتماد بگیرن، به خصوص وزرایی که در ارتباط با صنعت و صنعت خود رو مسئولیت دارن، برنامه‌ای رو دارن و در راستای بهبود شرایط هم ارزی خود رو هم کیفیت خود رو همواره برنامه‌ای رو دارن، منتها متأسفانه نمیتونن عملیاتی و عملی کنن و همینی که مردم ما همواره
میتونن بپرسن چرا نمیتونن عملیاتی کنن، این چرا رو شما میدونید؟
چرا من معتقدم باید یک احساس مسئولیت ویژه‌ای رو ما داشته باشیم و بیایم پایدار و جدی ورود پیدا کنیم تا بتونیم مثل بقیه صنایعی که پیشرفت کردیم استفاده کنیم از نخبه‌ها و جوانانی که وجود دارن و بتونیم این وضعیت رو سامان بدیم. به اعتقاد من حل این مشکل آسانه، همت می‌طلبه و معتقدم که اگر افرادی که این مسئولیت‌ها رو به عهده دارن با کمک همه در واقع کسانی که مسئولیت دارن مثل مجلس میشه مسئله عرضه و کیفیت خودرو رو سامان داد.
آقای دکتر نظری اعلام نظر بفرمایید.
از کنم خدمتون که بازم من همیستم خدمتای شهوزی سلام از کنم خدمتون
هم عرض ادب دارم
خدمتون. نوشه من این که من دقیقا صحبت های دکتر قادری قبول دارم یا های دکتر شهوزی قبول دارم، من واقعی دارم که باز هم با دخالت در حقیقت دخالت در عملیات دچار مشکل.
خب این دخالت یعنی کجا؟ یعنی اینکه الان همون چیزی که آقای دکتر قادری فرمودن ما بریم واگذار کنیم، شما واگذاری رو صلاح میدونید، یعنی سهام دولتی که سهام مدیریتی که دولت داره که اون منجر به اون صندلی اون چه میشه رو واگذار کنه؟
نه ما واگذار کردیم، شما فکر می‌کنید ایران خوبه واسه شرکت دولتی هستن؟ شرکت که 95% سهامش خصوصیه، این شرکت تصمیمی نیست دیگه دولتی، شرکتی که نمیدونم 85% سهامش مال بخش خصوصی هست، سهامداری در بورس هست،
برای پس درست انجام نشده. چطور سهامدارش خصوصیه که مدیر عاملش دولت انتخاب میکنه؟
بازم آورده، بازم آها اینجا دولت نمیخواد دست برداره از این چیزه. مشکل اینه که دولت داره به ناحق در بازاری دخالت میکنه که تو اون بازار خودش ربطی نداره. موضوع شده که ما در حاکمیت شرکت نظرت میخواد در بازار میشونه به عنوان ناظر هدایت کنه، هدایت کنه، قوانین بگذاره، تعرفه‌ای که داره بالا ببره، پایین بیاره، از بخش توسعه در حقیقت جایزه بده، از خدمتون به کم کارید تمیز قوانینی در حقیقت مشخص کنه. ولی الان ما شرکت دولتی نداریم، ما خیلی دیگه از صنایع ما هستش که با همین سهم دولت اصلا کاری نداره به اون موضوع. خب سهم 5% و 14% و 12% دولت در اون نقش نداره، چون اعضای خصوصی و حالا سهام بورس اومده تکلیف اون رو مشخص کرده. اینجا مشکل اینه که هنوز دولت به نظر من غیر قانونی در این شرکت ها تصمیم گیری میکنه.
اجازه بدید آقای دکتر شهبازی، این مداخله دولت رو به حال برسیم به جایی که تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ شاید اصلا نگاه ما به دولت همین هست، ما دولت مداخله گر رو دوست داریم.
ببین همینی که اشکالیه که وجود داره، منتها من معتقدم که حالا ایشون میفرمان که دولتی نیست، وقتی مدیران رو دولت انتخاب میکنه یعنی دولتی. و این موردی بود که اگر استعداد داشته باشین سال گذشته مجلس یک سوالی رو از وزیر وقت داشت در باب با خصوصی کردن و در واقع سپردن مسئولیت ها به بخش خصوصی در خودروسازا. وزیر وقت تعهد داد که ظرف 3 ماه کار انجام بده و متاسفانه نکرد این کار. یکی از عوامل، من نمیخوام بگم همه، یکی از عوامل در واقع مشکلات همین خودروسازان همین مدیران دولتی است. در صورتی که اگر ما این رو محول کنیم و از کسانی که در واقع تو این زمینه‌ها صاحب نظرن و میتونن در راستای مدیریت درست و بهتر عمل کنن، وضعیت خودروسازان خیلی بهتر خواهد شد و هر چه زودتر باید این اتفاق بیفته تو کشور. که متأسفانه حالا دولتی ما نمیخوان یا نخواستن جا نتونستن در واقع این کار انجام بدن که محول کنن به بخش خصوصی و مدیران خصوصی بیان این مجموعه و شرکت ها رو بهتر میتونن اداره کنن.
باز درباره چرا بپرسی؟ یعنی این چرا داره تکراری میشه، اینکه نتونستن نخواستیم، نتونستن یا نخواستیم، یعنی اینکه ما یک حوزه ای هست اینجا تو حوزه خود رو
ببین نخواستن، نمیخوان که این اتفاق بیفته به خاطر اینکه اونجا حیات خلوته
همون.
و کسانی که در واقع شما هزینه‌ای که تو این خودروسازان داره اعمال میشه و تحمیل میشه بر مردم و اینا، هزینه‌ای که باعث همین افزایش قیمت خودرو میشه تو در واقع ارزی خودرو و همینطور بازار به خاطر وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هم جوری در اقتصاد بیمار، همه اینا دست به دست هم میدن و این شرایط و وضعیتی که الان ما در ارتباط با بازار خودرو داریم تو کشور.
من نکته هستم
بفهمید این نظری
اصلا خدمتون که جالبه تو سبابه و تو تاریخ من نگاه میکردم چارچوب‌ها که نامه در ایران خودرو بود در زمان آقای رحمانی وزیر سمت، سهامدار خصوصی چند تا از سهامدار خصوصی و قسمتی از سهامدار بورسی شرکت ایران خودرو اعلام کرده بودن تو این نامه خدمت مقام معظم رهبری که آقا ما میتونیم، حالا این نقدی که من شنیدم، ما میتونیم این شرکت رو در حقیقت بعد از 5 سال به یک پلتفرم 5 تا 4 سال به یک پلتفرم روز دنیا مجهز کنیم و تولیدات روز دنیا رو تو این شرکت ارائه بدیم. بعد از 5 سال آماده این شرکت رو مدیریتش تحویل بگیریم، بدنه کارگریش رو در حقیقت نگه داریم و تقویت کنیم و در کنار اون شروع کنیم بر اساس خاص مشتریان این مصرف کنیم که حضرت آقا دستور میدن این نامه رو به وزیر و سال فکر مرمون زمان آقای رحمانی بوده و وزیر وقت هم این نامه رو عملا میده به اشتباه به مدیر عامل ایران خود رو. چه حالا یه چالش هایی میشه بین این بخش خصوصی و بخش دولتی، یه چارچوبه میشه که یعنی راهی هم که مقام معظم رهبری گفتم که برید بررسی کنید باید انجام بشه به یه راه بدید. این که میاد بخش خصوصی میگه آقا بعد 4 سال من میتونم از اونم از یه شرط هم میزه، میگه اگر بعد از 4 سال یا 5 سال من نتونستم تولیدات روز دنیا رو عرضه کنم، ما کل سهام همون آستان قصد رضوی هبن کنیم، یعنی میدیم در آستان قصد رضوی آنچه سهام مربوط به بخش خصوصی هست در این شرکت ها میریم اونجا هدیه میدیم آستان قصد
رضوی.
جمع اینه که دولت اگر هم مسئولین دولتی، اگر وزیر دولت به وزیر سمت هم بخواد همچین کاری بکنه، بدنه اون وزارت سمت، بدنه اون در حقیقت بخش های زیر اجازه نخواهند دادی همچین چیزی پیش بره، چون همونطور که آقای دکتر شهبازی فرمودن چارچوب منافع و چارچوب حاکمیتی و چارچوب دخالت ها به نفع خودشون و این باعث میشه که وضعیت هم که بیاد.
متشکرم آقای دکتر شهبازی، پایان بندی و نکته پایانی شما رو بشنویم.
ببین همین صحبتی که این نظری و من داشتم، معتقدم که تا زمانی ما مصمم نباشیم و مدیران و مسئولین کشوری و دولت پای کار نباشن، با احساس مسئولیت ورود پیدا نکنن، این شرایط ما داریم و همچنان نگرانی و مردم هم ناراضی. امیدوارم که در واقع حالا در تغییراتی که در وزارت سم به وجود میاد و مدیرایی که مستقر خواهند شد، این پیشنهاد رو که یه پیشنهاد منطقی و عملی توسط اون گروهی که پیشنهاد رو دادن پیاده و اجرایی بشه، بزرگترین خدمت به کشور و مردم. انشالله امیدوارم این اتفاق بیفته.
انشالله. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر شهبازی متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر نظری متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در این بخش جناب آقای حبیب جهانساز، ریاست محترم سازمان چای کشور حضور دارن. آقای جهانساز سلام.
سلام قربان، من عرض سلام در خدمت عالی و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای جهانساز، درباره چای وقتی صحبت میکنیم، این چند وقت اخیر اخباری که به دست ما میرسه حاکی از گرانی هستش، افزایش حالا درصدهای مختلفی اعلام میشه. درباره این گرانی بفرمایید، علتش چرا به وجود اومده؟
خب چای بخشیش مربوط به مواد اولیه هست، یعنی برگ سبزی که از چای کاران خریداری میشه، نهاده هایی که در واقع چای کاران استفاده میکنن، هزینه های تولیدی که در کارخونه مترتب هست، حالا مثل خیلی از گرانی های دیگه مشمول اینا هم میشه. ولی اون چیزی که امسال بحث چای داخلی بیشتر مطرح بوده، خب قیمت برگ سبز سالیان سال رشد آنچنانی نداشته، بنابراین برای چای کاران خیلی صرفه اقتصادی نداشته که ورود به باغ بکنن. حالا یکی دو ساله سعی شده که این مقدار قیمت برگستر با توجه به هزینه های تولید منطقی تر بشه. ما امسال یک قلم فقط برگسبز چای کاران، تازه اون هم قیمت تضمینی که دولت اعلام کرده، تقریبا برگسبز درجه یک 13,990 تومان که 52% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و برگسبز درجه دو 11,500 تومان تقریبا 62%. یعنی یک امیدی در چای کاران ایجاد شده که ورود به باغ بکنن، بتونن باغات آباد نگه دارن و تولید اتفاق بیفته تو وهله اول. خب بنابراین متناسب با این برگ سبزی که افزایش قیمت داره، تقریبا 70% هم نزدیک 70% هزینه های تولید مربوط به برگ سبز، در 4.5 کیلو تا 5 کیلو برگ سبز 1 کیلو چای خشک میده. بنابراین هزینه های دیگه ای که بر خود کارخونه مترتب هست برای تولید برگ سبز چای، مثل هزینه های سوخت، هزینه های کارگری، خوب متناسب با همین تو جامعه همش که افزایشی داشته. بنابراین تقریبا چای خشک هم به همین نسبت به سال گذشته یه افزایش قیمتی 50-50 خورده درصد هم داشته.
پس باید این اتفاق می افتاد برای اینکه چای کار ما بتونه به کار خودش ادامه بده.
دقیقا همین، یعنی بخشی چای مطمئن چای این قیمت، تازه این هم که قیمت 52% افزایش پیدا کرده قیمت تضمینی هست، یعنی قیمت تضمینی کف قیمت هست. مازاد برای این هم در واقع خب بالاخره برای اینکه انگیزه بیشتری برای چای کار، ما شما شاهد هستید ما سالیان گذشته تقریبا شاید در 20 سال گذشته یک طرحی اتفاق افتاد، طرح اصلاح ساختار که در واقع به نوعی خصوصی سازی اون سازمان چای سابق که انحصار چای در اختیارش بود، واردات، صادرات، تولید و بعد چایی که تولید میشد با قیمت پایین‌تری شاید با هزینه های دولتی در بازار عرضه میشد، نظام در واقع به هم ریخت. یعنی طرح اصلاح ساختار ایجاد شد، خیلی از باغات رها شد چون صرفه اقتصادی برای چای کار نداشت، کارخونجات ما خیلی آسیب دیدن. خب یه چند ساله که این قیمت ها در واقع سعی شده که منطقی بشه، کارخونجات به چرخه تولید برگشتن، تقریبا الان 170 تا کارخونه، 176 تا کارخونه دارن فعالیت میکنن. این کارخونه رها شده نسبت تقریبا دیگه نداریم توی استان گیلان و مازندران. چای کاران امیدوار شدن به چرخه تولید برگشتن، باغات داره واش واش احیا. ما باغاتمون رسیده بود 15,000 هکتار 17,000 هکتار، الان باغات ما مجددا تقریبا 22,000 هکتار باغ فعال، 52,000 چای کار فعالن تو این حوزه، کارخونجا دارن فعالیت میکنن، یه اشتغال تقریبا بالغ بر 52,000 خانواری، بالغ بر 2,000 نفر توی کارخونجات مشغولن تو این فصل، یعنی تو 6 ماه اول سال تو حوزه چای. بنابراین تو حوزه چای داخلی به نظر قیمت ها خیلی غیر منطقی نیست، حالا با این قیمت هایی که حداقل تو بازار هست یا کارخونجات دارن میفروشن، یا حالا بالاخره میان سفری که به استان گیلان و مازندران دارن، از مغازه هایی که از برنده هایی که در واقع چای داخلی هست، به نظرم خیلی نباید غیر منطقی باشه این قیمت ها، مگر اینکه حالا اتفاق خاصی یا قیمت خاصی که اونو من در واقع عموما همین قیمت هایی هست که الان حداقلش 52% فقط برگ سبز، میانگین 57% قیمت برگ سبز افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از همراهیتون، بازی موفقیت داریم، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. هفته محیط زیست رو پیش رو داریم، اما نه به خاطر این هفته. موضوعی که میخوایم در میون بگذاریم با کارشناسانمون موضوع محیط زیستی هستش. اینکه ایران با این عنوان ایران گرفتار در ترهای بحران زیست هست و البته روایت های هولناکی از وضعیت محیط زیست کشور به گوش میرسه. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر و همینطور جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت استاد محترم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همینطور مشاور وزیر جهاد کشاورزی. آقای دکتر پرهمت سلام.
من هم خدمت جناب عالی عرض سلام و صبح بخیر دارم، همچنین مهمان گرامی شما و همکاران شما و همینطور شنوندگان محترم این برنامه رادیویی.
متشکرم از شما. آقای دکتر گل‌علی‌زاده سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و جناب آقای دکتر پرهمت مهمان عزیز.
متشکرم، ممنونم. ما درباره محیط زیست هر وقت صحبت کردیم انتقاد و ایراد وارد کردیم، شاید حکمران ما نه به مزاقش خوش اومد و اینکه به هر حال با انهای مختلف سعی در پاسخگویی یا اقناع داشت. وقتی درباره حالا صنایعمون صحبت میکنیم، صنایع آب بر صحبت میکنیم، وقتی راجع به موضوعات دیگه‌ای که بر ضد و علیه محیط زیست هستن صحبت میکنیم، به هر حال شاید حکمران ما به مزاقش خوش نیاد، اما به هر حال این موضوعات وجود داره. الان رسیدیم به این عنوان که در تله بحران محیط زیست گرفتار شدیم. آقای دکتر پرهمت بفرمایید که چقدر این بحران‌های محیط زیستی توی کشور ما قابلیت اینو داره که براش جواب داده بشه و بریم برای حلش.
من مجدداً عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه، همینطور جناب آقای دکتر هاشمی و عرضم خدمت شما موضوع این که چه پاسخ‌هایی برای این موضوع هست مثال و مشکلاتی که امروز در جامعه ما از منظر محیط زیست باش درگیر هستیم. خب این هر مسئله راه حل داره، ولی خب ما مسائل متعددی داریم. شما در نظر بگیرید امروز ما بحث ریزگرد را داریم، بحث های آلودگی هوا را داریم، آلاینده هایی که در محیط پخش میشه علاوه بر ریزگرد ها و آلاینده هایی که توی منابع آبمون پخش میشه. شهرها منشأ آلاینده های منابع آب هستن، اینا بران های زیست محیطی در اثر فنون شست زمین در اثر برداشت بیش از حد آب زیرزمینی از منابع آب زیرزمینی، ما بدون مدیریت راهبردی منابع آب زیرزمینی ما ازش برداشت کردیم، یعنی منابع آب زیرزمینی رو حفاظت نکردیم اونقدر که روی منابع آب سطحی به دلیل اینکه در اختیارمون بوده میتونستیم جاهای ذخیره‌اش کنیم و شیر آب در اختیارمون بوده سرمایه گذاری کردیم، روی حفاظت منابع آب زیرزمینی سرمایه گذاری نکردیم، حفاظت نکردیم، مدیریت نکردیم و امروز با بحران افت سطح آب زیرزمینی در این دشت‌های کشور مواجه هستیم که چالش‌های متعددی داره، مثال زیادی رو ایجاد کرده. یکی از اینا فرونشست دشت‌ها. مسئله دیگه کمبود آب در آینده، آبی که ما امروز داریم مصرف میکنیم سهمش بخش عمده سهم آب نسل آینده هست که داریم مصرفش میکنیم. اینا مسائل متعدد زیست محیطی است که همشون راه حل داره. ما امروز معماری شهریمون را طوری انتخاب نکردیم که در معرض مسیرهایی که هواهای آلوده را میاره، ریزگرد را میاره قرار نگیره. خب اینا مسائل مشکلات متعدد ماست. معماری و طرح آمایش جامعی برای کشور نداشتیم که بر اساس اون بتونیم جانمایی مناطق بسکونی رو داشته باشیم، جانمایی صنعت رو داشته باشیم. در نتیجه صنعت و مناطق بسکونیمون رو در جاهای مستقر کردیم که امروز با بحران آب مواجه هستن، مجبوریم از یه منطقه دیگه آب رو منتقل کنیم به اونجا. خب این خودش هم یه بحران زیست محیطی دیگه ایجاد میکنه. وقتی که شما یک منطقه صنعتی را در ایران مرکزی ایجاد می‌کنید، این منطقه صنعتی نیست که فقط نیاز آبش باید تامین بشه، به تبع اون یک جامعه، یک جمعیتی اونجا مستقر میشه، یک شهر جدیدی ایجاد میشه، یک شهر جدیدی که اونجا ایجاد میشه آب نیاز داره. خب مجبورید که برای همه اینها برید از سواحل خلیج فارس، از حوزه‌های مجاور آب منتقل کنید که را همه مثلا بحران‌های زیست محیطی خودش داره. بنابراین ما اگر در طراحی‌های اولیه‌مون در طرح آمایش جامعه کشور به این مثلا بپردازیم، بخشی از این بحران‌ها قابل حله.
سپاسگزارم. آقای گل‌علی‌زاده، اینها رو همه رو کارشناسان بیان کردن بارها، کارشناسان متخصص، یعنی اینکه